وزیر خارجه آمریکا بار دیگر اعلام کرد کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست.
شاید به مصلحت تمام عیار آمریکا نیست در شرایطی که بقیه دنیا واقعا تنش در منطقه خاورمیانه و پای خلیج فارس نمیخوان جنگی رو راه بندازه که میشه از اون پیشگیری کرد.
وزارت اطلاعات ایران مدعی شد یک شبکه جاسوسی سایبری آمریکا را شناسایی و منهدم کرده است.
ببینید فیلمی که وزارت اطلاعات منتشر کرده هیچ چیز جدیدی نداره. این همه فیلم هایی است که در سالهای گذشته منتشر شد، اینها رو دوباره ریمونتاژ کردن.
مجلس شورای اسلامی دانشگاه آزاد را مقصر حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات اعلام کرد. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت دونالد ترامپ به دنبال درگیری با ایران نیست و استقرار نظامی این کشور در خلیج فارس کاملا برای جلوگیری از آنچه تجاوز ایران و تهدید منافع آمریکا خوانده بوده است. مایک پومپو این اظهارات رو روز سه‌شنبه 28 خرداد در پایگاه هوایی مکدل فلوریدا بیان کرده و گفته که اطمینان دارد ارتش آمریکا آماده هر گونه چالش و واکنش میباشد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که خبرها رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو بگه. هانا، وزیر خارجه آمریکا چه چیزهای بیشتری رو گفت؟
رضا، آقای پومپئو تاکید میکنه بر اینکه فقط نباید به رفتار امروز ایران توجه کرد و 40 سال گذشته رو باید در نظر گرفت. همچنین تاکید میکنه به اینکه این فقط موضوع آمریکا نیست. کشورهایی مثل چین، کره جنوبی، ژاپن، کسایی که انرژیشون رو از خلیج فارس دریافت میکنن و از تنگه هرمز به عنوان یک تنگه استراتژیک یاد میکنن، برای اونها هم همه آنچه که اونجا اتفاق میفته مهمه. او همچنین درباره آمدنش به مقر سنت کام گفت و دلیل رفتنش به فلوریدا رو این گونه توصیف کرد.
If we're to deliver at the State Department on the president's diplomatic objectives, we have to be
اون میگه که اگر وزارت خارجه آمریکا بخواد به اهداف دیپلماتیکی که رئیس جمهوری میخواد به اون برسه، اگر بخواد به این اهداف برسه، باید با دقت با ارتش آمریکا همکاری بکنه و ارتباط نزدیک داشته باشه. همچنین تایید کرد که آقای ترامپ از طریق شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیامی رو برای ایران فرستاده بود که میدونیم که بعدش آقای ترامپ گفت که مثل اینکه ایرانی ها نمیخوان مذاکره ای بکنند، او هم نمیخواد فعلا مذاکره ای را انجام بده.
هنوز به شینزو آبه اشاره کردی، سایر واکنش‌ها در سطح جهانی نسبت به افزایش تنش در خاورمیانه چه بوده؟
ببین، تلاش‌های بین‌المللی برای دعوت طرفین به خیشتنداری شاید بشه گفت در دو حوزه متمرکز شده. یکی درباره تنش‌هایی است که در اروپای خلیج فارس و دریای عمان بوده که کشورهایی هستن مثل آلمان که شواهد مطرح شده درباره حمله به نفتکش‌ها رو قابل اعتنا می‌دونن، اگرچه که میگن که باید تحقیق بیشتری انجام بشه، اما در همین حال هم میگن که باید از افزایش تنش جلوگیری بشه. ساعتی پیش مقام ارشد اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده به گروهی خبرنگار در بروکسل گفته که تحولات اخیر خطر جدی یک اشتباه محاسبه رو به همراه داره و خطر افزایش تنش بسیار جدی است و گفته که چون یک گفتگوی معنادار، یک کانال ارتباطی وجود نداره، برای همین همه نگران هستند و این اتفاق باید بیفته، تمرکز بر گفتگو باشه. موضوع دیگه بحث توافق هسته‌ایه که حال ایران گفته که تا کمتر از 10 روز دیگه ذخیره اورانیوم غنی شدهش از سطح مجاز در برجام فراتر میره و این یعنی که نقض یکی از تعهداتش در برجام اگر این اتفاق بیفته. خانم مرکل گفته که ایران باید به برجام متحد بمونه و اگه نمونه پیامدهایی خواهد داشت. چین و روسیه هم درخواست مشابهی رو مطرح کردن. جالب توجهی که در ساعت‌های پیش رو فدریکا موگرینی در واشنگتن با آقای پومپئو دیدار خواهد کرد. مطمئنن این موضوع یکی از موضوعات مورد بحثشون خواهد بود، خصوصا بحث تلاش اروپایی ها برای اینکه ایران رو در برجام نگه دارند و اون کانال اینستکس و مسائل بشردوستانه. همچنین این مقام ارشد اتحادیه اروپا که در بروکسل صحبت کرده گفته که در کمتر از 10 روز آینده کمیسیون مشترک برجام قرار هست در سطح معاونان سیاسی نشستی رو برگزار کنه که همه اینها رو باید دید که چطور به نتیجه میرسونن.
ممنون از تو هانا کاویانی همکارم در استودیو از آخرین صحبت‌ها و واکنش‌ها در خصوص تحولات خاورمیانه، از جمله صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در روز سه‌شنبه در فلوریدا که گفته است کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست اما فشار حداکثری همچنان ادامه داره. در همین رابطه ساعتی پیش با رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند گفتگو کردم و ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم.
تا تصور میکنم آمریکایی ها در این که خواهان جنگ نیستند جدی و صادق هستند. باید این رو بپذیریم که شاید به مصلحت تمام عیار آمریکا نیست در این وضعیت، در شرایطی که بقیه دنیا واقعا تنش در منطقه خاورمیانه و پای خلیج فارس نمیخوان، جنگی رو راه بندازه که میشه از اون پیشگیری کرد. ولی دیپلماسی همیشه وقتی شانس پیروزی داره که با پشتیبانی نظامی همراه باشه و این کاری است که آقای پومپیو در ایالت فلوریدا انجام داد با حضور در مقر نیروهای مرکزی. به نوعی حضور پومپیو رو میشه شکل ملایم رفتن به جبهه جنگ در شرایط یا محل عملیات تلقی کرد. اینکه آمریکایی‌ها ضمن اینکه شاخه زیتون به دست دارن، ضمن اینکه آماده گفتگو با ایران هستند، ولی در صورتی که ایران آماده این گفتگو نباشه، آماده هستن از منافع خودشون و منافع کشورهای منطقه دفاع بکنن. به نظر من آقای جمالی، مشکلی که وجود داره این است که از داخل ایران صدای یک نواختی بیرون نمیاد. یعنی به نظر میرسه دولت روال بسیار معتدل تری رو انتخاب کرده. حتی وقتی اقدام به تلافی جویی میکنه، اقداماتش در زمینه اتمی بسیار ملایم و حساب شده است، در حالی که گروه های تندروتر یا دستراستی تر با اقداماتی که انجام میدن شاید حدودی رو که دولت آماده رعایتش هست در نظر نمیگیرن و به این علت که آمریکایی ها یک پیام به دولت میدن ما آماده گفتگو هستیم و یک پیام هم به تندروها میدن، اگر شبیه اقداماتی که در فجیره شکل گرفت ادامه پیدا بکنه، ما ضمن این که مایل نیستیم ولی آماده هستیم که از نیروی نظامی برای حفظ منافعمون دفاع بکنیم، استفاده بکنیم.
آقای تغیزاده، میدونیم که در خصوص تحولات اخیر خاورمیانه بیشتر کشورهای بزرگ جهان و مهم هشدار دادند. تا ساعت دیگر هم فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار هست که با وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو دیدار و گفتگو کنه. ارزیابی شما از نتایج این دیدار چه هست؟ قرار هست به نظر شما چه مسائلی در اونجا مطرح بشه؟
خانم موگرنی یقیناً مواضع تازه اروپا رو منعکس خواهد کرد. من در رفتارهای کشورهای اروپایی به خصوص طی دو سه هفته اخیر گرایش بیشتری رو به سمت سیاست‌های آمریکا می‌بینم تا همسویی با ایران و اصرار در باقی ماندن برجام با هر قیمتی. در حقیقت اگر جمهوری اسلامی واقعاً قصد لغو تحریم‌ها رو داشته و فکر می‌کرده که باید بهترین راه رو برای این کار پیدا بکنه، نتیجه اقداماتی که در طول دو سه هفته گذشته انجام داده خیلی به سود دیپلماسی ایران تمام نشده. ما اظهار نظرهایی که از طرف کشورهای اروپایی میبینیم به خصوص در ارتباط با قضایای فجیره و همینطور کاهش تعهداتی که ایران در توافق اتمی داشته، اروپایی‌ها نسبت به اون واکنش‌های منفی نشون دادن. حالا خانم موگرنی که به هر حال یکی از طرفداران پرپاقرض حفظ برجام بود و همیشه در دفاع از جمهوری اسلامی گفتگوی مطبوعاتی میکرد یا بیانیه صادر میکرد، برای هماهنگی بیشتر سیاست‌ها راهی آمریکا میشه. به نظر من این علامت خیلی خوبی برای جمهوری اسلامی نیست و باید به نوعی راهبرد برخورد با دنیای خارج به خصوص کشورهای اروپایی رو مورد تجنظر قرار بدن.
بسیار خوب. آقای تغیزاده، دقایقی پیش اعلام شد که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا از سمتش استعفا داده. فارغ از اینکه دلیل استعفای او چه بوده، آیا رفتن آقای شانهان از سرپرستی وزارت دفاع تأثیری در تحولات آینده ایران و آمریکا و به خصوص در خاورمیانه خواهد داشت؟
موضوع بامزه است. البته آقای شانهان همیشه علیه جمهوری اسلامی بوده و عنصر معتدلی هم نبوده، ولی در یک رفتار شبیه به اون چی که ما در ارتباط با بازدید رئیس جمهور سوریه آقای اسد از تهران دیدیم و متعاقبا استعفای آقای ظریف که چرا در مذاکرات او با رهبر جمهوری اسلامی حضور نداشت، به نوعی رفتن تنهای آقای پومپیو به مقر صدکام در میامی در شهر تمپا رو میشه شبیه دونست با استعفای آقای شانهان و یا اعلام انصرافش از گزینه وزارت دفاع. البته میتونه تحولات آخرین لحظه ای هم وجود داشته باشه در رابطه با زندگی خصوصی او یا گزارش هایی که در اختیار سنا قرار گرفته. باید برای روشن شدن وضعیت بیشتر در انتظار روزهای آینده بود، ولی به نظر من این هماهنگی با آقای ترامپ صورت گرفته، چرا که همسو با اعلام انصراف آقای شانهان سرپرست تازه وزارت دفاع آمریکا هم معرفی شد.
رضا تغیزاده تحلیلگر بین الملل بود در گلاسکو اسکاتلند. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای پومپئو مجدداً اعلام کرده که دولت آمریکا در پی جنگ با جمهوری اسلامی نیست. این اظهار نظر بعد از اتفاقاتی که در دریای عمان به اتفاق افتاده دو مسئله رو برای ما کاملا روشن میکنه. یکی اینکه دولت آمریکا به فکر منافع مردم و کشور آمریکاست. این منافع اگر در جنگ با جمهوری اسلامی باشه حتما اونا اجرا میکنه، توان نظامی، لوجستیکی و مالیشو داره. این منافع اگر در تحریم جمهوری اسلامی باشه حتما این کارو میکنه. و همینطور مسئله دومی که رژیم ایران هم به فکر منافع خودش هست و اگر این منافع در جنگ باشه تردیدی نمیکنه و اگر این منافع در مذاکره و مصالحه باشه قطعا تردیدی نمیکنه. و این اظهار نظرهای مقامات طرفین فقط جنبه مصارف داخلی داره و تنها چیزی که این وسط مفقود میمونه مردم ایران و منافع مردم ایران است.
سیاست غلط جمهوری اسلامی در تمام این 40 سال باعث مشکلات عدیده‌ای برای به ویژه برای مردم ایران شده، از جمله مسئله مهم اقتصادی. من تصور میکنم در حال حاضر در این شرایطی که جمهوری اسلامی در این مخمصه‌ای که خودشو قرار داده، اولین کاری که میکنه این گروگانهای امریکایی رو و انگلیسی رو آزاد میکنه، چون به زودی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی حتی توانایی پرداخت حقوق کارمندای دولت رو هم نخواهد داشت.
خدمت اون آقایی که فرمودن ما شما رو به مقام والای انسانیت میرسونیم، میخواستم بگم از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.
آقای ابراهیم رئیسی، میخواستم به حضورتون عرض کنم که بیش از 1,000,000 نفر از تمام ممالک دنیا سندی امضا کردن برای آزادی خانم نسرین ستوده. صدای اون 1,000,000 نفر را با 80,000,000 نفر از جمعیت کشور خودمون جمع بزنید و خانم ستوده را آزاد کنید. آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت میشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس تهران روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی در اعتراض به رفتن سرمربی کروات این تیم برانکو ایوانکوویچ جلوی مقر این باشگاه تجمع کرده و شعارهای علیه وزیر ورزش و هیئت مدیره این باشگاه سر دادند. خبر جدایی برانکو هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما برخی گزارش‌ها مبنی بر قطعی شدن توافق او با باشگاه الاهلی عربستان است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگو کردم با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، و ارزیابی او رو درباره این تحولات پرسیدم.
باشگاه پرسپولیس مدعی بود که ما این پول رو آماده کردیم و آقای برانکو بیاد و این پول رو بگیره. دقیقاً مثل یه بازی بودش که خب ما آماده هستیم، ایشون چرا نمیاد مبلغش رو دریافت بکنه. و میدونستن که برانکو سه پیشنهاد خیلی جدی داره، یه پیشنهاد داخلی بود که خب رد کرد و دو پیشنهاد از دو باشگاه همنام بود، در حقیقت الاهلی مصر و الاهلی عربستان. و پیشنهاد الاهلی عربستان انقدر خوب بود که وسوسه برانگیز بشه و برانکو برایش صبر نکنه. در حقیقت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به دلایلی که فقط میشه حدس زد، هنوز به صورت کامل روشن نیست، که از جمله خواست شدید برخی از اعضای هیئت مدیره که متصل هستن به کانون پیشکسوتان به رهبری و حال علی پروین و سایر عزیزان، خواهان عدم همکاری برانکو ایوانکوویچ و پرسپولیس بودند و استدلال‌هایی داشتن مانند اینکه این تیمی که الان ساخته شده هر کسی بالا سرش باشه قطعاً قهرمان خواهد شد و خب به هر حال اتفاقی افتاده که امروز خشم هواداران مشکل پرسپولیس هم همراه.
آقای یونسیپور، هواداران پرسپولیس الان برای دومین روز متوالیه که جلوی دفتر این باشگاه تجمع کردند و هیئت مدیره رو مقصر میدونن، واقعا چقدر نقش هیئت مدیره تأثیر داشته در مسئله جدایی سرمربی موفق این تیم؟
ببینیم اگه ما نخواهیم دچار این توهم بشیم که فوتبال حکومتی، فوتبال دولتی و این جور داستان هایی که متاسفانه طی سالهای اخیر در فوتبال ما در افتاده و میبینیم آسیب هایی که داره میزنه هم به روح و روان هوادارا و هم به فضای کنونی، باید اینو قبول بکنیم که اگر هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مسبب و مقصر از دست رفتن این انسجام تیمی و فکری باشگاه پرسپولیس و کنار رفتن برانکو ایوانکوویچ نیست، پس چه کسی هست؟ و حال هیئت مدیره پرسپولیس علاقه به ادامه همکاری برانکو ایوانکوویچ نداشتن.
اما آقای یونسی پور، این هیئت مدیره پرسپولیس میگه که برانکو هنوز یک سال با پرسپولیس قرارداد داره و نمیتونه قراردادش رو یک طرفه فسخ کنه.
برانکو ایوانکوویچ در قراردادش بندی داشت که بر اساس اون میتونه در صورتی که 30 روز کاری یکی از قسطهای حقوقیش به تعویق بیفته قراردادش رو یک طرفه فسخ بکنه. شاید جالب باشه بدونیم که برانکو اولین بار میتونست مرداد ماه سال 1397 این کار انجام بده، اما موند و یک فصل دیگه هم اپراتوریس ادامه داد. در تمام فصلی که گذشت هم دریافتی مناسبی نداشت، صداش هم در نیومد، حتی یک پولی هم که به باشگاه رسید گفت اول به بازیکنها پرداخت بکنین. ولی خب وقتی که رفتار هیئت مدیره به خصوص اعضای جدیدش رو دید، تصمیم گرفتش که از این باشگاه برای همیشه لااقل یا شاید برای مقطع کنونی جدا بشه.
آقای یونسی پور، الان گزینه‌های قابل مطرح برای سرمربیگری تیم پرسپولیس چه کسانی هستند؟
هیچ نام مشخصی خب اعلام نمیشه. شنیدیم که بر اساس مشاهدات و روایت‌ها که محسن خلیلی به عنوان سرپرست تیم پرسپولیس زمانی که هنوز این تیم در کوران رقابت‌های جام حذفی بود، ملاقاتی چندین ساعته با افشین قطبی داشته، از علی دایی اسمی اومد مبنی بر اینکه ممکنه که گزینه نزدیک به این باشگاه باشه. همینطور زلاتکو کرانچار مهم‌ترین و نزدیک‌ترین گزینه هستش به باشگاه پرسپولیس. ولی خب گزینه هایی که وجود داره به نظر نمیرسه هیچ کدومشون گزینه هایی باشن که نظر مساعد هوادارا رو جلب بکنن، به خصوص علی دایی که طی سالهای اخیر دیدیم که چه کنش ها و واکنش ها و زد و خورد های شفاهی و کلامی بین ایشون و هوادارهای باشگاه پرسپولیس وجود داشت. و البته خب بعد از فاشگویی هایی هم که در مورد یکی از فرماندهان سابق سپاه قدس که در اروپا عملیات هایی داشتن انجام دادن، یه مقدار از رسانه ها مجبور شده که دور بشه.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم، اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یک روز پس از آن که سخنان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره موفقیت ایران در یک نبرد جاسوسی سایبری، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که برخی از افراد متهم در این پرونده اعدام شدند. در فیلم تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات ایران ادعا شده که این اقدامات در سال 2013 انجام گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان.
مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران که نام او اعلام نشده، روز سه‌شنبه گفته که این وزارتخانه اخیراً یک شبکه بزرگ جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را شناسایی و منهدم کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی این وزارتخانه همچنین از اعدام بعضی از متهمان این پرونده خبر داد. مقام وزارت اطلاعات ایران گفته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در شبکه خود برای هر منبع و جاسوس یک سایت و فضای اختصاصی طراحی کرده بود و به گفته او به تعداد هر جاسوس سایت وجود داشته است. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران مدعی شد که آن وزارتخانه توانسته در کشورهای دیگر نیز سایت ها و جاسوسان آمریکایی را شناسایی کند. این مقام وزارت اطلاعات ایران همچنین از قرار دادن اطلاعات به دست آمده در اختیار متحدان اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داده که نامشان اعلام نشده است. یک روز پیش از این سخنان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که جمهوری اسلامی موفق شده به یکی از پیچیده ترین شبکه های سایبری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ضربه بزند که در حوزه به گفته او جاسوسی سایبری فعال بوده است. پیش از این نیز مقام های وزارت اطلاعات ایران سخنان مشابهی در این باره بیان کرده بودند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران ادعا کرده بود که 290 نفر از جاسوسان آمریکا در کشورهای مختلف شناسایی شدند. در سال 90 خورشیدی نیز وزارت اطلاعات ایران از شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری و بازداشت 30 نفر از جاسوسان آمریکا خبر داده بود. بر اساس این بیانیه 8 سال قبل وزارت اطلاعات ایران، امارات متحده عربی، ترکیه و مالزی محل فعالیت این شبکه بوده و شهروندان مالزی، اسلوواکی و مراکش بازداشت شده بودند. در یک سال گذشته انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره حمله‌های سایبری ایران و آمریکا به یکدیگر افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی دولت آمریکا نوشته که کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی ایران دارد. ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی و بدافزار استاکسنت در تأسیسات اتمی بوشهر از جمله اقدام‌های آمریکا در این زمینه اعلام شده است. در همین حال، گزارش‌های نیز درباره حمله‌های سایبری ایران به دیگر کشورها از جمله آمریکا و اسرائیل منتشر شده است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود از ادعای وزارت اطلاعات ایران مبنی بر کشف و منهدم کردن یک شبکه جاسوسی سایبری آمریکا. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و جزئیات بیشتر این خبر رو از او جویا شدم.
در مصاحبه مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ما اطلاعات جدیدی رو به دست آوردیم. وزارت اطلاعات فیلم کوتاهی هم منتشر کرده، 10 دقیقه و 33 ثانیه، که خلاصش در اسنا و کامل در ایرنا منتشر شده. دیگه تقریبا تردیدی واقع نمونده که چیزی که میگویند همون چیزیه که آقای علوی وزیر اطلاعات 30 فروردین 98 در نماز جمعه تهران گفته بود و سایت یاهو نیوز 11 آبان 97 2 نوامبر 2018 منتشر کرده بود. کلیات اون بحث و اون گزارش که به نقل از 11 مقام اطلاعاتی آمریکا تنظیم شده و البته اسم هیچ کس جز یک نفر منتشر نشده بود که اون هم زیر سوال رفت، این هست که ظاهرا ایالات متحده آمریکا در مقطعی برای ارتباط با عوامل محلی، نه بر اساس اون چیزی که اینها میگویند جاسوسان حرفه‌ای، خبرچین‌های محلی، از سیستم اینترنت استفاده می‌کرده، وبسایتی بوده برای این موضوع. این وبسایت ظاهراً توسط وزارت اطلاعات ایران، یک وبسایت مربوط به یک مأمور کشف میشه. وزارت اطلاعات با یک تکنیک خیلی ساده، یعنی سرچ گوگل، میاد پیدا می‌کنه که کسانی که از این وبسایت دیدار کردن دیگه از چه سایت‌های دیگه‌ای دیدن کردن. بله. و بعد از اون به زنجیری از وبسایت ها میرسه که حالا الان با اقراق به عنوان کشف، یک کشف بزرگ اطلاعاتی معرفی شده.
آقای مهدوی آزاد، در شبکه‌های اجتماعی به این خبر واکنش‌های زیادی وارد شده، از جمله میگن ابهامات و تناقضات زیادی داره، مثلا نامشخص بودن زمان این عملیات از سوی وزارت اطلاعات.
ده‌ها تناقض مطرح شده و موجود هست. ببینید، در گزارشی که یاهو نیوز 2 نوامبر 2018 منتشر کرده میگوید این ماجرا مال سال 2009 نهایتاً تا 2013 هست. مدیر کل وزارت اطلاعات امروز اعلام کرده این مسئله تازه هست. حرفای وزیر اطلاعات میگوید مسئله دوباره قدیمی است. تنها کسی که گزارش یاهو نیوز در اون نام برده امروز مدیر کل وزارت اطلاعات، مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هم به حرفای او اشاره کرده، در کلیپ وزارت اطلاعات هم به اون اشاره کرده، اروین مکلو. او کسی است که بر اساس رزومش فقط 2 دوره کارآموزی داشته و اساسا معلوم نیست کجا بوده. نه تنها زمان، در مورد اینکه آیا واقعا نکته جدیدی هست یا خیر همون ماجراست هم ابهام هست. درباره ابعاد موفقیت ابهامات بزرگی هست. وزارت اطلاعات میگوید صدها نفر، نمیدونم شبکه بین المللی رو ما زمینگیر کردیم. یاهو نیوز میگفت حداکثر 30 نفر، منابع دیگه برعکس میگویند. بعد اینجا وزارت اطلاعات میگوید ما به کشورهای دوست اطلاعات دادیم، به لبنان، چین. اخبار دیگه میگوید این چینی ها بودن که به ایران اطلاعات دادن. به نظر میرسه واقعیت این هست که درسته این ماجرا اتفاق افتاده و وزارت اطلاعات ایران موفقیتی داشته، اما در مورد ابعادش بسیار بسیار اغراق میشه.
خیلی کوتاه 30 ثانیه، آقای مهدوی آزاد، نحوه اعلام این خبر هم کمی بحث برانگیز بود، نظر شما چه بود؟
ببینید، فیلمی که وزارت اطلاعات منتشر کرده هیچ چیز جدیدی نداره. این همه فیلم هایی است که در سالهای گذشته منتشر شد، اینها رو دوباره ریمونتاژ کردن. من فکر میکنم یک در واقع ابتکار عمل فوری تبلیغاتی از طرف آقای شمخانی بوده و بعد از اون آقای علوی اومده حرفایی که قبلا زده بود رو تکرار کرده. تصور میکنم یک کار تبلیغاتی است در مورد موضوعی که کهنه هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تا ثانیه های دیگر 30 دقیقه بامداد به وقت تهران خواهیم رسید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که آمریکا وارد کردن فشار بر ایران را ادامه می‌دهد، اما خواهان افزایش تنش با ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با ارزیابی نهادهای امنیتی این کشور درباره نقش ایران در حملات اخیر به نفت کش‌ها موافق است، اما همزمان این حملات را جزئی خواند. محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس پیشین بانک مرکزی ایران از اختصاص دلار 7000 تومانی به حجاج خبر داده و به آن اعتراض کرد. صدر اعظم آلمان میگوید تحریم‌های غرب علیه روسیه تنها زمانی لغو خواهد شد که حاکمیت ملی اوکراین اعاده شود. وزیر نفت ایران میگوید شرایط کنونی کشور از نظر فروش نفت، مبادلات تجاری و انتقال ارز از زمان جنگ ایران و عراق هم بسیار سخت‌تر شده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امشب به وقت محلی با وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار می‌کند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم از اعزام 1000 نیروی آمریکایی به خاورمیانه خبر داد. و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در یک نشست خبری برای تشریح دستاوردهای دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه گفت که اختیاراتش به عنوان معاون اول قوه قضاییه افزایش یافته. به گفته آقای اژه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده که علاوه بر رئیس قوه قضاییه، معاون اول این قوه هم بتواند در برخی امور تصمیم گیری کند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحید ایراد.
از جمله اختیارات افزایش یافته معاون اول قوه قضاییه به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای در مورد استیزان حکم قصاص و اعمال ماده 477 است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده که علاوه بر رئیس قوه قضاییه معاون اول این قوه هم بتواند در این باره تصمیم گیری کند. ماده 477 مربوط به فرجام‌خواهی فوق‌العاده است که بر این اساس اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکم قطعی صادر شده به گفته دستگاه قضایی ایران خلاف شرع است، می‌تواند پرونده را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال کند. همچنین در استیزان احکام قصاص، اجازه نهایی اجرای حکم قصاص و اعدام باید از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شود که بر اساس این رویه قضایی رئیس قوه قضاییه می تواند با اجرای حکم اعدام مخالفت کند. و حالا به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای با مجوز صادر شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی همکنون معاون اول قوه قضاییه هم می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته این تغییرات باعث شده که در دو ماه و نیم گذشته بیش از 600 پرونده مربوط به ماده 477 و 350 مورد مربوط به استیزان احکام اعدام و قصاص تعیین تکلیف شود. آقای اژه‌ای توضیح نداده است که تعیین تکلیف مربوط به 350 پرونده استیزان قصاص چه سرنوشتی پیدا کرده و اینکه او همه این احکام اعدام و قصاص را تایید کرده یا با برخی از آنها مخالفت کرده است. این نخستین بار است که در قوه قضاییه ایران دو مقام ارشد برای اجرای احکام قصاص و اعدام اجازه صادر می کنند. طی سالهای اخیر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه این سازمان و مدافعان حقوق بشر به شدت از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند. بنابر آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، ایران با 253 اعدام در سال 2018 میلادی برای چندمین سال متوالی پس از چین دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام بود که بر اساس این گزارش بیشتر این افراد به اتهام قتل و برای اجرای حکم قصاص اعدام شدند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و ما در نشست علنی مجلس شورای اسلامی اعلام شد که دانشگاه آزاد مقصر حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات آن دانشگاه بوده است. بر اساس گزارش کمیسیون آموزش مجلس ایران، دانشگاه آزاد به عنوان متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم تحقیقات و همچنین شرکت مهرانگشت در سانحه مقصر شناخته شدند. جزئیات بیشتر از همکارم فرهاد سلمانیان.
حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران، در گزارشی درباره واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد آن دانشگاه را مقصر اعلام کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، دانشگاه آزاد به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات و همچنین شرکت مهرانگشت در حادثه مقصر اعلام شدند. این گزارش راننده را نیز به خاطر استفاده از وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی و دارای نقص فنی مستمر مقصر می‌داند، اما انتقادهای آن متوجه دانشگاه آزاد و مهرانگشت، شرکت طرف قرارداد دانشگاه است. طبق گزارش کمیسیون آموزش مجلس ایران، سهل‌انگاری مدیران دانشگاه آزاد، رئیسان و معاونان واحد علوم و تحقیقات آن دانشگاه نیز در حادثه نقش داشته است. رعایت نشدن دستورهای ایمنی راه از جمله موضوعهایی است که در گزارش به آن اشاره شده است. بر اثر این سانحه که دی ماه سال گذشته درون محوطه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران رخ داد، 10 نفر از جمله راننده اتوبوس کشته و دست کم 25 نفر نیز زخمی شدند. پس از این سانحه، گزارش‌هایی از فرسودگی اتوبوس و نبود نظارت بر وضعیت فنی آن پیش از حرکتش نیز منتشر شده بود. در همین زمینه، محمد مهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد، با اشاره به گزارش مجلس گفته طرحی با هزینه 20 میلیارد تومان به نتیجه رسیده که قرار است با آن ایمنی مسیر برای جلوگیری از سانحه‌های مشابه تأمین شود. حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد به برکناری شماری از معاونان و مدیران دانشگاه علوم و تحقیقات انجامید. همزمان شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی و دانشجویی خواستار کنارگیری علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد بودند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و اما در حالی که خودروسازان ایرانی اقدام به پیش فروش جدید خودروهای خود کردند، در حالی است که بسیاری از مشتریان این شرکت‌ها طی یک سال گذشته برای خرید خودرو ثبت نام کرده اما اتومبیلی دریافت نکردند. در همین حال بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، به شرکت‌های سایپا و ایران خودرو پیشنهاد داده که هرچه سریع‌تر اعلام ورشکستگی کنند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
رام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گفت سایپا و ایران خودرو باید با توجه به میزان بدهی، قرض و زیانهای انباشتهشان اعلام ورشکستگی کنند. بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل 90 گفت طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که ضرر مالیش بیش از 50% سرمایه‌اش باشد باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهند و اعلام ورشکستگی کند. به گفته آقای پارسایی، وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این تخلفات جدی مقصر است. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد، در گفتگویی با رادیو فردا درباره دلیل این ورشکستگی ها گفت:
این ورشکستگی اجتناب ناپذیر بود و از گذشته میبایست در واقع سیر اونو گرفت که به هر حال این شرکت های زیاندهی بودن، رو پای خودشون نبودن، همیشه متکی بودن به کمک ها و رانت دولتی که بدون دلیل به اونها داده میشد. یک سری سلسله دلایل داخلی داره این ورشکستگی و در واقع زیان انباشته که به اینجا کشیده شده، از جمله اینکه مدیریت این واحدهای اقتصادی رانتی هستند و دولتی و اینها به شکل مینیبوسی اتوبوسی میان و میرن و اساساً به منافعشون وابسته نیست و بهتر شدن منافع این شرکت. از این گذشته این شرکت ها بنا به اون چیزی که در حال اطلاعاتی که منتشر شده و آمار، بیش از ظرفیت خودشون پرسنل دارن و طبیعتاً دولت تلاش کرده که با جلوگیری از اخراج اینها مانع بشه که این ورشکستگی علنی بشه. از این قضیه که بگذاریم، خب یک سری عوامل مربوط به سطح کلان وجود داره، از جمله مثلا فرضاً سقوط قیمت ریال در مقابل سایر ارزها و کاهش صادرات قطعات. منتها از این به اصطلاح عوامل درونی و کلان که بگذاریم، این شرکت ها اساساً شرکت هایی نیستن که قدرت رقابت داشته باشن، بتونن بازار در عرصه بین‌المللی داشته باشن و قیمت هاشون هم قیمت هایی نیست که رقابتی باشه. بنابراین با توجه به این عواملی که مهمترین عواملی بود که ذکر کردم، طبیعی بود که این شرکت ها سرنوشت محتومشون کشیده شدن به عرصه ورشکستگی.
رام پارسایی از وزارت صنعت معدن و تجارت که از کنار همه تخلفات خودروسازان میگذرد انتقاد کرد و گفت به عنوان مثال کل سرمایه سایپا 4000 میلیارد تومان است، در حالی که طبق جواب مکتوب آنها زیان انباشته رشدهشان 20 هزار میلیارد تومان است، یعنی آنها 500% سرمایهشان زیان انباشته دارند. این سخنگو تاکید کرد که عدم اعلام ورشکستگی سایپا و خودرو این باتلاق را عظیم‌تر می‌کند و جبران خسارات برای کشور هزینه سنگینی دارد. احمد علوی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید کرد که سایر شرکت‌های دیگر در مرکز ایران خودرو هم وضعیت مشابهی دارند.
هر شرکت یا مؤسسه اقتصادی که از سیاست‌های حمایتی دولت استفاده می‌کنه و رانتی به این معنا که رانت دلار ارزان استفاده کرده، وابسته بوده به تکنولوژی خارجی یا از موقعیت خاصی برخوردار برای اینکه نرخ بهره پایین بگیره و به طور کلی در عرصه بازار و با قیمت بازار حرکت نکرده، در معرض ورشکستگی. بله، سایر شرکت‌های خودرو ایران هم کم از این رنج میبرن از این مشکلات و بنابراین دیر یا زود دچار همین وضعیت میشن. تا الان اون چیزی که باعث شده ورشکست نشن این بوده که حسابسازی کردن و حسابهای این شرکت ها البته منطبق نیست با اون چیزی که به اصطلاح عرف بین المللی میپذیره.
به گفته ی آقای پارسایی، خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند. او در این مورد به خودروهایی که به بهانه نداشتن قطعه در پارکینگ مانده و تحویل داده نمیشوند اشاره کرد و گفت آنها حق پیش فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشتند و این تخلف است. آقای علوی در پایان گفتگویش با رادیو فردا به پیامدهای ورشکستگی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد.
پیامدها این مؤسسات تولید کننده خودرو با صدها مؤسسه دیگه گره خوردن به این معنا که از وسایل و تکنولوژی یا فرضاً قطعات اونها استفاده میکنند و همچنین بسیاری از شرکت ها مؤسسات به اینها وابسته است. بنابراین با ورشکستگی شکل زنجیره‌ای پیدا میکنه، چه برای شرکت هایی که به اینها چیزی میفروشن، چه شرکت هایی که از اینها چیزی میخرن. و البته باید گفت که تأثیراتش رو عرصه بازار کار خواهد بود. ممکنه بسیاری از پرسنل این شرکت ها به هر حال بیکار بشن و این البته سر درازی خواهد داشت و به شکل زنجیره‌ای هم به روی فرزند بیکاری نقش خواهد داشت، تأثیر خواهد داشت، هم به روی به سطح زندگی بخشی از نیروی کار ایران که در این مؤسسات زندگی میکنند.
قرار است پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل 90 به زودی تکمیل و نهایی شود و به قوه قضاییه ارجاع شود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
به نظر من تمامی مشکلاتی که مردم ایران باهاش روبرو هستن نه ربط به کشور اسرائیل و آمریکا داره و نه ربط به هیچ کشور دیگه‌ای. اکثر دولت‌ها به نسبت سیاست‌هاشون برای پیشرفت کشورشون و مردم کشورشون عمل می‌کنن و قابل تحمل هم هست. به نظر من مشکل مردم ایران بی‌تفاوتی نسبت به مسائل خودشون و مردم مملکتشونه و تا مادامی هم که خرد پرورش داده نشه، انتظار منجی یا سلطه دیگران بر بی‌خردان هم دور از باور نیست. کروش هستم از استرالیا.
رهبر ایران میگن که نه جنگ میکنیم نه مذاکره، همه دنبال راه سوم میگردن. راه سومشون اینه که این جمهوری اسلامیشون رو به رفراندوم بذارن، ببینن که مردم مثل سال 57 هنوز خیلی ببخشید عقلشون رو از دست دادن و رأی آره میدن به جمهوری اسلامی. اگه رأی آره دادن تو خونه های مجلل و لاکچریشون بشینن، مردم وظیفه شونه که برن و کشته بشن و جنگ بکنن. اگه رأی نگفتن خب دیگه هیچ پشتوانه‌ای ندارن، خیلی راحت بلندشن برن روسیه و چین، اونجا بشینن و حزب الله لبنان و حشد الوحشی و اینجور چیزا رو هدایت بکنن.
دولت آمریکا به فکر منافع مردم و کشور آمریکاست. این منافع اگر در جنگ با جمهوری اسلامی باشه حتما اونو اجرا میکنه، توان نظامی، لوجستیکی و مالیشو داره. این منافع اگر در تحریم جمهوری اسلامی باشه حتما این کارو میکنه. و همینطور مسئله دومی که رژیم ایران هم به فکر منافع خودش هست و اگر این منافع در جنگ باشه تردیدی نمی‌کنه و اگر این منافع در مذاکره و مصالحه باشه قطعاً تردیدی نمی‌کنه و این اظهار نظرهای مقامات طرفین فقط جنبه مصارف داخلی داره. تنها چیزی که این وسط مفقود می‌مونه مردم ایران و منافع مردم ایران است.
قتل علیرضا شیر محمد علی به راستی اوج فلاکت و درماندگی و در عین حال بیرحمی و شقاوت سردمداران این رژیم جمهوری اسلامی ضد بشری را به نمایش می‌گذارد. آیا به راستی کشتن پسر بچه‌ای بدین شیوه نوجوان مردانه شرم آور نیست؟ یعنی حکم حبس 8 ساله برای فروکش کردن کینه آنها کافی نبود و میبایست با 30 ضربه چاقو تکه تکهش کرد؟ شرم بر شما ای بیرحمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در پایان مجله نیمه شب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال 3 نفره بانوان ایران با 1 شکست و 1 پیروزی در نخستین روز جام جهانی بسکتبال 3 نفره به صعود از گروه خود امیدوار شد. در این رقابت‌ها که در آمستردام و با شرکت 20 کشور جهان آغاز شده است، بانوان ایران در نخستین گام در برابر تیم ملی بسکتبال 3 نفره اسپانیا با نتیجه 8-22 شکست خوردند، ولی در مسابقه دوم تیم بسکتبال 3 نفره مغولستان را 19-18 بردند. ایران که در گروه 5 تیمی خود فعلا سوم است، روز پنجشنبه با رومانی و جمهوری چک بازی دارد. فدراسیون والیبال لهستان به خاطر اتفاقاتی که در رضایه برای تیم ملی والیبال این کشور رخ داده به فدراسیون جهانی والیبال شکایت کرد. روز شنبه بعد از مسابقه ایران و لهستان در لیگ ملت‌های والیبال در رضایه که 3-2 به سود ایران پایان یافت، هنگامی که لهستانی‌ها عازم هتل خود بودند، اتوبوس آنها مورد حمله قرار گرفت و شعارهایی نیز علیه لهستانی‌ها سر داده شد. اتوبوس لهستانی‌ها فاصله 3 کیلومتری سالن تا هتل را در مدت 2.5 ساعت طی کرد. سرمربی تیم ملی لهستان گفت: آنها با مشت به اتوبوس ما می‌کوبیدند. من نمی‌دانم اگر پیروز می‌شدیم چه اتفاقی می‌افتاد. 2 هفته قبل کوبیاک، کاپیتان تیم ملی والیبال لهستان، در مصاحبه‌ای به ایرانیان توهین کرده و آنها را نجات پرست نامیده بود. فدراسیون والیبال لهستان هم وی را برای 6 جلسه محروم کرد. هفته 4 لیگ ملت‌های والیبال از پس فردا جمعه در اردبیل و با شرکت ایران، پرتغال، استرالیا و فرانسه آغاز خواهد شد. به عقیده محمد موسوی، عضو تیم ملی، ایران باید کار ورود به دور نهایی لیگ ملت‌ها را در اردبیل تمام کند.
ما باید صعودمون رو فکر می‌کنم توی اردبیل قطعی بکنیم و خیالم راحت بشه برای هفته آخر.
تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در سطح جدول 16 تیمی لیگ ملت‌ها قرار دارد و به نظر می‌رسد ورودش به دور نهایی قطعی است. بعد از اردبیل، هفته 5 از دور مقدماتی لیگ ملت‌ها در بلغارستان برگزار خواهد شد. و برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرسپولیس، اعلام کرد هنوز قراردادی با تیم الاهلی عربستان امضا نکرده. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت سپورتسنت کرواسی، برانکو گفته در تمام زمینه‌ها با تیم الاهلی به توافق رسیده و تا پایان ماه میلادی در عربستان خواهد بود برای امضای قرارداد. وی همچنین گفته: داستان من در ایران تمام شده. از سوی دیگر، در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه پرسپولیس در پی یک مربی خارجی بزرگتر است، حشمت مهاجرانی، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، به ایسنا گفت: وقتی پول برانکو را ندارید چطور مربی بزرگتر می آورید؟
خبرهای ورزشی را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم.
سال دست کم 1% از مساحت ایران بیابان می شود. 17 ژوئن 27 ماه خرداد در تقویم ایرانی روز جهانی توجه به همین موضوع است. بیابان‌زایی و مبارزه با آن. پدیده‌ای که زندگی بیش از 250 میلیون نفر در جهان را تحت تأثیر خود دارد. ایران در این میان از کشورهایی است که با گسترش پهنه بیابانی خود روبروست. کشوری که حدود 61% مساحت آن را اقلیم خشک و فراخشک تشکیل داده و به گفته مدیر گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، همین حالا هر روز هم بیابان‌تر می‌شود. بسیاری از جنگل‌های انبوه غرب ایران در حال بیابان شدن هستند. نزدیک به 4% از بیابان‌های جهان در ایران قرار دارند. ایران سومین کشوری است که به عضویت کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی درآمده. اما هنوز سیستم دقیقی برای پایش و هشدار بیابان‌زایی در کشوری که هرچه گذشته بیابان‌تر شده در کار نیست. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از سرنوشت جدید ایران خبر می‌دهد و از آثاری می‌گوید که این سرنوشت جدید در نقاط مختلف جغرافیایی سرزمین دارد.
ما که این پدیده مثل خشکی بگی رخ میده، ما میگیم اون یک نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن، این وضعیت رو از دست میدن. برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن، با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو بشن. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تامین آب داره، الان جای مناسب تری برای زیست. جاهایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن، یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستن رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آبش با مشکل روبرو. آب مشهد به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مسروق شده و همه پا میشن به مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
او از رابطه منابع آبهای تجدیدپذیر با پدیده خشکسالی و بیابان‌زایی میگوید. به گفته این اقلیم شناس، اگر آبهای تجدیدپذیر را به مثابه درآمد ماهانه یک خانواده بدانیم، باید گفت که ایران مدت هاست دارد از پسندازش ارتزاق می کند، نه از درآمد ماهانه‌اش.
آبهای تجدیدپذیر یک چیزی مثل درآمد شما، یعنی شما هر ماه چقدر رو میگیرید، این میشه درآمد تجدیدپذیر شما، نه پسنداز شما، نه سرمایه زندگی شما. اینکه شما نم وسایل خونه رو بفروشید باش زندگی کنید، خب این منطقی نیست. آبهای تجدیدپذیر یعنی مقدار به اصطلاح بارش دریافتی یک سرزمین. ما در ایران قبلا سه تجدیدپذیر داشتیم، 30 میلیارد متر مکعب. الان توی این 20 سال اخیر به واسطه تغییر این زیر 100 میلیارد متر مکعبه. شاخص محیط زیستی میگه ما حد اکثر میتونیم 40% اینو برای انسان استفاده کنیم. 60 میلیارد باید بره قطعا توی طبیعت، بره خاک رو سیراب کنه، بره جنگل رو سیراب کنه، بره مرتع رو سیراب کنه، بره تالاب ها رو سیراب بکنه. ما به جای 40 میلیارد متر مکعب الان یکی بین 80 تا 90 میلیارد متر مکعب داریم استفاده میکنیم. یعنی به جای 40% 80 تا 90 درصد داریم استفاده میکنیم. 70% مساحت ایران آبی رو که هزاران سال، ده ها هزار سال بوده دریافت میکرده، دیگه دریافت نمیکنه، چون ما این آب رو نگه داشتیم در جای دیگری برای استفاده دیگری.
از جنگل به بیابان در سرزمین ایران چه اتفاقی افتاده است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس، میگوید هر بخش از اقلیم ایران چند قدم به عقب رفته و تبدیل به پهنه‌ای خشک و خشک‌تر شده است. این چیزی است که به آن میگویند تغییر منفی چشم‌انداز.
جنگل بوده، بعد میشه استپ، بعد میشه علفزار، بعد میشه همینجوری میره تا به جایی میرسه که هاش میگیم بیابان. هر کدوم از چشم‌انداز ایران در یک جایی از این ایستاده بودن. علفزار بودن، مرتع بودن، نیمه بیابان بودن، بیابان. هر کدوم اونجا که بودن دو قدم سه قدم اون برتر رفتن. این اگه نیمه بیابان بوده به بیابان مطلق تبدیل شده. اگه مرتع بوده الان دیگه مرتع نیست. اگه جنگل بوده الان دیگه مثلا استود درخزاره، تغییرش با جنگل فرق میکنه. این تغییر منفی چشم‌انداز متاسفانه به سرعت ادامه داره.
هشدارها درباره سرعت بیابان شدن ایران البته تلاش‌هایی برای تغییر وضعیت را هم به دنبال داشته. مثلا در بعضی استان‌های بیابانی تر مثل استان مرکزی، این صدای یک عضو مرکز تحقیقات بیابان و گروه بیابان زدایی در استان مرکزی است، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی استان.
از این 490 هزار هکتار اراضی بیابانی تقریبا در سطح 100 هزار هکتار اون اصلا خدمت شما که عملیات اصلاح احیا انجام بده، که از این 100 هزار هکتار 20 هزار هکتارش میتونیم در کویر میرغان عراق متمرکز شده و مابقی که حالا هولوش 80 هزار هکتار هستش عمدتا در شهرهای زرندیه و ساقه و بعضا داریم شهرستان دریجان و محلات هم اقداماتی داره انجام میشه.
در میان خیلی ها از تغییر اقلیم میگویند، از کاهش میانگین بارش نه فقط در ایران بلکه در بیشتر جاهای جهان. آیا فقط تغییر اقلیمی و گرمایش زمین مسئول بیابان و بیابان‌تر شدن ایران است؟ ناصر کرمی اقلیم شناس پاسخ می‌دهد.
بله، تغییر اقلیم رخ داده و تغییر اقلیم هم مؤثر بوده، اما چه درصدی؟ حدوداً 20% ما بارش تالو در ایران کمتر شده. 1 درجه هم البته ما گرم، 1.5 درجه هم گرمتر شدیم که هم البته به تبخیر و تعرق اثر می‌ذاره، اما اثر این حتی اکثر باید 20-30% باشه. نکته اینه که اون مابقی، یعنی که 70-80% تحت تاثیر مؤلفه انسانی بوده.
از جمله مؤلفه‌های انسانی که در تولید و افزایش بیابان‌ها مؤثر قلمداد شدند، تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی مسکونی است، اتفاقی که بالاترین نرخ آن مربوط به استان تهران است. بیابانزایی تکنولوژیک که ناشی از توصیه بیروی و قانون و توجه صنعت و مناطق مسکونی است. در بسیاری از موارد باغ‌ها و اراضی کشاورزی به ساختمان‌های بلند مرتبه تبدیل شدند. همه اینها در حالی در ایران اتفاق می‌افتد که در کشورهای دیگر، نه حتی کشورهای غربی و اروپایی، که در کشور پرجمعیتی مثل چین برنامه‌ریزی و دقت زیادی برای مواجهه با پدیده بیابانزایی به کار گرفته می‌شود. چینی‌ها برای مقابله با روند بیابانزایی از تجربه تاریخی خود در ساختن دیوار چین استفاده کردند. کمربند وسیعی از درختها در امتداد بیابانهای مناطق شمالی چین کاشته می شود که آن را احتمالاً بزرگترین پروژه مهندسی اکولوژیک کره زمین دانستند. چینی ها در این طرح 80 میلیارد اصل درخت می کنند و بیابانهای مانند بیابانهای ایران را به جنگل مصنوعی تبدیل می کنند. آقای گرمی معتقد است مهمترین کاری که می توان برای ایران در شرایط فعلی کرد بازگرداندن رطوبت به خاک ایران است.
خاک ایران رطوبتش رو از دست داده. مثل اینه که بگیم یه نفر چرا مرده، ما میگیم به خاطر اینکه خیلی خونریزی مداوم داشت، خونش همش از دست رفت. خاک ایران رطوبتش رو عمدتاً از دست داده. این مهمترین و اثرگذارترین چیز در شکل‌گیری چشمانداز ایران بوده. یعنی شما اگر فرض کنیم یک کسی از اون بالا با یکی از خیلی دور بخواد با یک دوربین نگاه کنه الان رو با 40 سال قبل مقایسه کنه، اون میبینه که چه مساحت گسترده‌ای زایا و بارور بود و الان دیگه نیست، به واسطه اینکه رطوبتش از دست رفته. چه مساحتی جنگل بود الان دیگه جنگل نیست، اسمش چیز دیگه است. چه مساحتی مرتع بود الان دیگه نیست. اینها همه تحت تاثیر این از دست رفتن رطوبت خاک رخ داده. توی این پهنه خاصی که ایرانه، مهمترین کاری که ما باید بکنیم بازگرداندن رطوبت به خاک ایران است. ما اگه این کارو نکنیم عمده، یعنی مساحت ایران کاملا باربریش رو از دست میده.
فقر، مهاجرت، بیکاری و تولید انواع آلودگی و ریزگردها از جمله بحران‌هایی است که بیابان و بیابان‌تر شدن سرزمین به دنبال دارد. اما همیشه راه‌هایی هم برای جلوگیری از آسیب بیشتر هست. بوته‌کاری، جوانسازی پوشش گیاهی، ساخت باچکن‌های طبیعی و پرچین‌ها، تلاش برای حفاظت از تنوع زیستی، دقت در مصرف آب، توجه دامداران به استفاده اصولی از مراتع، شخم نزدن کشاورزان در مراتع بکر و کوهپایه‌ای و مراقبت شهروندان از پوشش گیاهی با خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، تنها بعضی از این راه‌ها و البته ساده‌ترینشان است. راه‌های هرچند کوچک اما مؤثر که ما شهروندان می توانیم در پیش بگیریم. من فهیمه خضرحیدری هستم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.